که تو داماد بشی تا من ببینم. ندانستم که غم داره دل من، از اینجا تا به کرمان میروم من. قطعی که اجرا شد ساربان خانیه، ساربانانی که شتر رو به اصلا خدمت شما در کویر می بردن، ساربانان مخصوصا خطه حسن آباد، خطه هایی که به قول معروف شتر پرورش می دادن، ساربانان، ساربان خانی هم اصلا یک نوع موسیقی بسیار کهنی بود که دیرباز ساربانان می خوندن. متاسفانه اینا دیگه فراموش شده.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب، شنونده شما میتونید از طریق شماره تلفن 22652525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30036 37 و همچنین شماره پیامگیر 27862098 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانی که ابلیس دچار لعنت خدا شد، از خداوند برای بقایش مهلت خواست. به او گفتند مهلت برای چه می‌خواهی؟ جواب داد از کنار بندت نمی‌روم تا جان از بدنش بیرون بیاید و او را به گناه بکشانم. خطاب رسید ما هم در کنار بنده خود هستیم و تا فرا رسیدن مرگش در توبه را به روی او نمی‌بندیم. الهی به امید تو. همراهان محترم برنامه قرار سلام، امیدوارم حال خوب قرین لحظه لحظه های زندگی شما عزیزان باشه و انشالله که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضور مهربان و صمیمی شما عزیزان کنیم. امروزتون پر از الطاف خدای مهربون. عزیزان دل، همراهان محترم برنامه قرار، امروز هم با افتخار در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظر مقدم هستیم و اگر به خاطر داشته باشی در جلسه قبل این اشاره کردیم که مذهب تشیع همونجور که میدونیم به دست حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم تأسیس شده. امروز میخوایم یک دیدگاه دیگر رو بررسی کنیم، اما قبل از اینکه گفتگو رو آغاز کنیم و وارد بحث شیم، سلام و خوش آمد داشته باشم خدمت حاج آقای منتظر مقدم. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم. انشاءالله که این بحث ها براشون سودمند باشه و بتونیم مکتب اهل بیت علیهم السلام رو تا اونجایی که میتونیم معرفی بهتری داشته باشیم.
بسیار عالی. حاجی منتظر مقدم، امروز یک دیدگاه دیگر رو بررسی کنیم و اون دیدگاه هم این هست که ایرانیان میگن تشیع رو به وجود آوردن. این دیدگاه رو بررسی کنیم و بگیم که حالا نقش ایرانی ها در پیدایش تشیع چی بوده و حتی در این باره چه دیدگاهایی رو مطرح کردند.
بله، خدمتتون عرض میکنم که بحث های مثل این که اسلام ایرانیان چطور بوده و سیرش چگونه بوده و این اسلام ایرانیان چرا اتفاق افتاد،
بله،
و تشیع ایرانیان چرا اتفاق افتاد و نقش ایرانیان در اسلام، نقش ایرانیان در تشیع چگونه بود، نه از بحث‌های خیلی مبنایی مهم هست، به خصوص برای ما خود ایرانی‌ها که مسلمان و شیعه هستیم و خدمتتون عرض میکنم که اینها در کتابها و مقالات ارزشمندی بحث شده. یکی از کتابهای بسیار خوب و دسترس برای همگان،
بله،
کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران، تعریف استاد شهید مرتضی مطهری رضوان الله علیه هست که این کتاب بحث اصلیش اسلام و ایرانیان هست، اما در ضمن به بحث تشیع و ایرانیان هم پرداخته. خب شما اشاره کردید در ابتدای برنامه که ما معتقدیم که تشیع به دست رسول اکرم تأسیس شد، پیدایش تشیع مبتنی است بر آموزه‌های نبی اکرم،
بله،
و در اصل تشیع همزاد اسلام هستش. خب بعضی ها آمدن گفتن که تشیع رو عوامل بیرونی به وجود آوردند، مثلا ایرانیانی که نامسلمان بودند آمدن تشیع رو به وجود آوردند و فرض اینه که در واقع ایرانیان در اون زمان مثلا مسلمان هم نبودند. یعنی در واقع این دیدگاه دیدگاهی است که به نوعی میخواد تشیع رو پایه و اساسش رو به بیرون از اسلام منتقل بکنه. خدمتتون عرض میکنم که ما قبل از این که ببینیم چه دیدگاه‌هایی در این بحث وجود داره،
بله،
خوبه که ببینیم چه کسانی در این بحث نظر دادند. اولین گروه خود ما ایرانی‌های مسلمان شیعه هستیم. ما این رو تأکید میکنیم که ما به عنوان ایرانی به گذشته پر افتخار ایران واقعا افتخار میکنیم، یعنی گذشته تمدن در واقع دیرین ایران خودمون رو برای خودمون افتخار آمیز میدانیم. خب گاهی این سوال میشه برای خود ایرانیان، گاهی سوال پیش میاد حتی ممکنه که در قالب شبهه این مطرح بشه که خب ما چرا اون تمدن با عظمت رو مثلا که ما که اون تمدن با عظمت رو داشتیم چرا آمدیم مسلمان شدیم؟
بله.
این سوالی است که گاهی مطرح میشه. خب در جواب میگیم که افتخار به اون تمدن با عظمت ایران باستان دلیل نمیشد بر این که ایرانیان در همون تمدن در جا بزنند و رو به جلو حرکت نکنند. ایرانیان با اون که اون تمدن عظیم رو داشتن وقتی به اسلام رسیدن دیدن که در واقع پیام‌های بسیار پیش برنده و پیام‌های مترقی و پیشروی در اسلام وجود داره و با آغوش باز از این دین مبین استقبال کردند و این در واقع بیانگر فرهیختگی نیاکان ما بوده. ایرانیان آمدن پیام‌های اسلام رو در واقع استقبال کردند و به اسلام گرویدند و صادقانه در اسلام هم خدمت کردند. این خدمات متقابل در واقع همچین نگاهی رو داره و همچین وضعیتی درباره در واقع گرویش ایرانیان به تشیع هست و نقش ایرانیان در تشیع. غیر از ما ایرانیان گروه دیگری که در این بحث آمدن نظر دادند، بعضن مخالفین ما از اهل سنت، منتها اهل سنتی که در واقع از سر تعصب و احیانا عناد این بحث رو دنبال کردن، اینها هم در واقع هستند. در البته ما در بین دانشمندان اهل سنت، نویسندگان اهل سنت، افراد منصف، کسانی که اصول تحقیق رو رعایت کردند و در همین قضیه هم به انصاف سخن گفتن داریم. دسته سوم مستشرقان هستند که اونها هم طیف وسیع داره، آدمایی در واقع مغرض توشون هست، آدمای منصف هم درشون هست. و دسته چهارم در واقع ملیگراها و ناسیونالیست های ایرانی هستند که اینها در قبل از انقلاب خیلی فعال بودن و در دهه های یکی دو دهه اخیر هم اینها بر واقع فعالیت هایی داشتن، نه به وسعت گذشته. و مثلا بحث مکتب ایرانی و اینها از همین نگاه در واقع جلو آمد. خب این گروه ها رو ما شناختیم، کسانی که در این بحث اظهار نظر کردن، یک ما خود ایرانیان در واقع شیعه هستیم، دو اهل سنتی که بعضا با تعصب و عناد به مسئله نگاه کردن، نه مطلق اهل سنت، سه مستشرقان و چهار ناسیونالیست های ایرانی، ملیگراهای ایرانی. در مجموع سه تا دیدگاه تو این بحث هست، تو بحث نقش ایرانیان در تشیع یا علت گرویش ایرانیان به تشیع. یک دیدگاه که دیدگاه ما شیعیان ایرانی هست این هستش که ایرانیان آگاهانه و صادقانه آمدن در واقع مسلمان شدند و همینطور آگاهانه و صادقانه آمدن شیعه شدند و در تشیع خدمت کردند. و خدمتتون عرض میکنم که پیدایش تشیع هم جلوتر از اسلام آوردن ایرانیان و تشیع ایرانیان بوده و اینها آمدن در این مذهب در این آیین ملحق شدند به بقیه پیروان این آیین و این مذهب. در برابر این نگاه یک نگاه دیگری هست که بدبینانه گرایش ایرانیان به تشیع رو تحلیل میکنه، میگه گرایش ایرانیان به تشیع صادقانه نبود، زیرکانه بود. چون ایرانی ها در واقع اعتقادی نداشتند العیاذ بالله به اسلام، اینها اینطور میگن اعتقاد نداشتند به اسلام و قصد انتقام از اسلام رو داشتند، آمدن مذهب تشیع رو درست کردند. خب این رو احمد امین در کتاب فجر الاسلام گفته، مرحوم کاشف الغطا در اصل و شیعه و اصوله ها اومده این رو جواب داده، بحث کرده مفصل. خدمتتون عرض میکنم که این واقعا دیدگاه غیر منصفانه است که گفته بشود تشیع ایرانیان یک اقدام زیرکانه ای بود و با قصد تخریب و انتقام اسلام بود. چرا این تحلیل درست نیست؟ اولا مذهب تشیع قبل از اینکه ایرانیان مسلمان بشن وجود داشت و پیروان مشخصی داشت. ثانیا وقتی ایرانیان مسلمان شدند بعد از اسلام، ایرانیان در واقع در مذهب اهل سنت آمدند، وارد شدند و خدمات کردند به مذهب اهل سنت. سهاه ست ششگانه اهل سنت نوشته ایران دانشمندان ایرانی هستش. صحیح بخاری نویسندش اهل بخاراست، صحیح مسلم نویسندش اهل نیشابور هستش. نقد شد اجمالا، تا دیدگاه های دیگر رو در ادامه بحث انشاءالله بهش بپرسیم.
انشاءالله، امید به خدا. استفاده کردیم حاجی منتظر مقدم و اولین پرسش رو از حضورتون پرسیدیم و دو بخش دیگه انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. یه مقدار بیشتر در مورد این حضور ایرانی ها و این که میگن تشیع به وسیله ایرانی ها به وجود اومده از حیث حالا مستندات و شواهدی که بوده بررسی میکنیم و ادله ها رو انشاءالله در بخش بعدی از زبانتون خواهیم شنید. همچنان در کنار ما باشید. دومین بخش از صحبتام رو با استاد منتظر مقدم آغاز کنم باز هم با یک پرسش. حاجی منتظر مقدم، کسانی که میگن تشیع به وسیله ایرانی ها به وجود آمده به چه اموری استناد میکنن؟
در بخش قبلی ما دو تا دیدگاه رو بحث در واقع بهش پرداختیم. یک دیدگاه، دیدگاه خود ما شیعیان ایرانی هست که میگوییم که تشیع ایرانیان صادقانه و آگاهانه بود، در واقع یک اقدام رو به جلوی بود.
بله،
یعنی اون تمدن کهن ایرانی رو پشت سر گذاشتن ایرانیان و حالا وارد میشن با یک آیین مترقی، با پیام‌های پیشبرنده مواجه میشن و با این همراه میشن و بعد با مذهب تشیع، که این در همون مسیر هست. یعنی در واقع یک حرکت رو به جلوی هستش که این تشیع ایرانیان. یه دیدگاه این بودش که نه، ایرانیان اصلا صداقت نداشتن در گرایششون به اسلام و به تشیع.
بله،
و به قصد تخریب اسلام آمدن تشیع رو ایجاد کردن، که این رو عرض کردیم در واقع دیدگاه نادرستی است، ازش عبور کردیم. یه دیدگاه سومی اینجا هست و اون دیدگاه این هستش که ایرانیان در واقع به قصد انتقام جویی نیامدن شیعه بشوند، اما تشیع رو هم میگن تشیع رو هم با صداقت پذیرفتن. اما چرا تشیع رو پذیرفتن؟ چون شباهت ها و الغه های زیادی در این مکتب با گذشته خودشون دیدند. یعنی در واقع این گرایش ایرانیان به تشیع یک حرکت رو به جلوی نبود، بلکه یک حرکت رو به عقب بود. میخواستن اون گذشته خودشون رو در اینجا تکرار بکنن. خدمتتون عرض میکنم که حالا اینا چه اموری رو استناد میکنن بهش؟ اولا بخشی از این تعلیم بواسطه مستشرقین عرضه شده. اینا اومدن یه شباهتی رو دیدن بین عقاید ایرانیان باستان و عقاید شیعه.
بله،
در رأس این شباهت ها این هست که در ایران باستان ایرانیان پادشاهان رو مقدس می دانستن، معتقد بودن که پادشاه دارای فره ایزدی یا فره پادشاهی است.
بله.
به این معنا که پادشاه مورد عنایت ویژه خداست و یک تابندگی و درخشندگی داره. خب این موضوع یعنی قداست پادشاه در ایران باستان رو میذاریم در یک کفه.
بله.
او وقت مستشرقین آمدن گفتن که در تشیع هم امامان مقدس هستند. این هم در یک کفه گفتن. خب ببین اینا رو با هم مقایسه بکنید، معلوم میشه که ایرانیان که اومدن شیعه شدن یک شباهت در واقع مهمی رو بین تشیع و گذشته خودشون یافتند. خب جوابش چیه این؟ جوابش یک پاسخ نقضی داره، یک پاسخ حلی. پاسخ نقضیش اینه که خب فقط تشیع نیست که امامان رو مقدس میدانه.
بله.
ما خلافت اموی رو داریم که میگه خلیفه یعنی معاویه، یعنی یزید، یعنی ولید ابن عبدالملک و امثال اینا. اینا خلیفت الله هستند. یعنی اگر بحث ادعای قداست باشه، خلافت اموی هم دارین رو ادعا میکنه و خلافت عباسی هم دارین رو ادعا میکنه. و خیلی عجیبه در دوره خلافت اموی انقدر اینها هتک و جسارت کردن که آمدن گفتن که خلیفه اموی خلیفت الله.
بله.
پیامبر رسول الله. خلیفت الله یعنی جانشین خدا، رسول الله یعنی فرستاده خدا. حالا جانشین بالاتر یا فرستاده؟ یعنی یه مغلطه خیلی عجیب. گفتن جانشین بالاتره یا فرستاده؟ خب همه میگفتن که جانشین بالاتره. گفتن پس خلیفه اموی عبدالملک بالاتر از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله است. خب اگر بحث ادعای قداست باشه، خلافت اموی و عباسی هم دارن این قداست ها رو ادعا میکنن. پس جواب نقضی اینه که این قداست ها فقط در شیعه نیست، در خلافت اموی و عباسی هم هست، به خصوص که شباهت دیگری اونها دارن و اون شکوه و در واقع سبک پادشاهی است که در دربارهای امویان و عباسیان بود و اینها دقیقاً عین پادشاهان در واقع ساسانی و پادشاهان ایران باستان هستش. و اگر قرار بود که این شباهت ها در واقع باعث گرایش اعتقادی بشه، باید ایرانیان میمادن پادشاهان خلفای اموی، خلفای عباسی که دقیقاً به سبک در واقع پادشاهان ایران و روم باستان زندگی میکردند.
بله.
و خودشون رو هم مقدس میدانستند، باید به اینها علاقه مند میشدند. بنابراین این داستان به اینجا ختم نمیشه، بلکه ایرانیان و یک تفاوت بسیار برجسته هست در تقدس ائمه علیهم السلام. ائمه علیهم السلام تقدسشون رو از مسیر بندگی خدا به دست آوردن و ما در شهادتی که در نماز داریم میگیم اشهد ان محمدا عبده و رسوله، یعنی اول عبد هست و بعد رسول. درباره ائمه هم همینه، یعنی به کمال بندگی خدا میرسن و از این مسیر بندگی خداست که به قداست میرسن. این در واقع یک معرفت متعالی بود که اینها ایرانی ها اینها رو متوجه شدن و به جلو حرکت کردن و به تشیع گرویدن. مستند دیگر مهمی که اینها مطرح میکنن مادر امام سجاد علیه السلام هست. میگن مادر امام سجاد علیه السلام به نام شهربانو یا اسامی مشابه ذکر شده که دختر یزدگرد ساسانی آخرین پادشاه ایران بوده و این در واقع به اسارت در آمد و بعد اون وقت خدمتتون عرض میکنم که همسر امام حسین علیه السلام شد و شد مادر امام سجاد. بنابراین ایرانی ها دیدن که ائمه از تبار پادشاهان اونها هستن.
بله.
پاسخ اینه، اگر ایرانیان اینقدر علاقه داشتن به پادشاهان ساسانی، چرا پس حمایت نکردن از شخص یزدگرد؟ و یزدگرد در اواخر مجبور شد که فرار بکنه، از اینجا به اونجا به نوعی دربدر شده بود و شاهزادگان ایرانی که فقط به تزویج اهل بیت در نیامدن، شاهزادگان ایرانی بعضن با امرای اموی هم تزویج کردند.
بله.
و باید ایرانی به امویان هم باید علاقمند می‌شدند.
بله.
و خدمتتون عرض میکنم که در نگاه ایرانیان مادران همه ائمه محترمن، اما هیچ وقت شهربانو مثلا محترمتر از ام الائمه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نیست. اینها بعضی از پاسخهایی است که به این استنادات داده شده و تفصیل بحث رو باز من به اون کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران ارجاع میدم.
خیلی ممنونم از شما استاد منتظر مقدم. روز شما بخیر باشه عزیزان همراه، مخاطبان ارجمند برنامه قرار. بخش پایانی گفتگو رو آغاز کنیم و باز هم یک سوال از محسن راجقا بپرسیم، اینکه اساساً علل اصلی گروش ایرانی ها به تشیع چی بوده؟
همونطور که عرض شد، تشیع همزاد اسلام بود و دقیقاً علل گروش ایرانیان به تشیع همون علت هایی است که ایرانیان به اسلام گرایش پیدا کردن.
بله،
ایرانیان از ظلم و فساد حکومت ساسانی به سطوح آمده بودند، برایشون این ظلم و مفاسد قابل تحمل نبود، لذا آمدند با پیام‌هایی که مسلمان‌ها برای آن آورده بودند همراه شدند. این پیام‌ها بسیار پیام‌های بزرگی بود، دعوت به برابری، دعوت به برادری، دعوت به عدالت، دعوت عرضم به حضورتون به بندگی خدا، پیام‌های بسیار پیش برنده‌ای بود و ایرانیان پیام‌ها رو با آغوش باز پذیرفتند، آمدند، مسلمان شدند. البته این دهه‌ها طول کشید. ببینید، فتوحات ایران، مناطق مختلف ایران تقریبا از حدود سال 13 هجری شروع میشه تا اواخر دهه دوم ادامه داره، قدری هم بعد از اون. اما آیا وقتی اینها فتح شد این مناطق ایرانیان مسلمان شدن؟ خیر، اینطور نیست. این زمان برد تا ایرانیان مسلمان بشن، به مرور ایرانیان مسلمان شدن. اما وقتی که مسلمان می شدن، رسیدن به عدالت، رسیدن در واقع به برابری و برادری و اون وضعیتی که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، در مسیر در واقع تقوا و بندگی خدا پیش بروند و هر کس که با تقوا تر است گرامی تر داشته بشه، اکرام بیشتری به او بشود، اینها پیام‌های بسیار ارزشمندی بود که ایرانیان آمدن. و محققین بر این باورند که جمعیت غالب ایران در اواخر قرن اول اینها مسلمان شدند. و اتفاقا تحلیلی هم که
جمعیت غالب ایران
اواخر قرن اول، ابتدای قرن دوم، و همزمان ما میبینیم در داخل ایران شهرهای پیدا میشه که اینا شهرهای شیعی هستن. یعنی اواخر قرن اول، تقریبا دهه 80، اشعری ها از کوفه کوچ میکنن میان به قم و اولین شهر شیعی رو در ایران، در قم، در واقع اینها به وجود میارن. البته کوفه قبل از اون خودش یک شهر تقریبا شیعی هستش. خدمتتون عرض میکنم که ایرانی ها وقتی مسلمان شدن، دیدن اون پیام ها رعایت نمیشه.
بله،
یعنی اون عدالت، برابری، برادری اینها نیست. حضور ایرانیان در دوران امیرالمومنین بسیار پررنگه. بعد ما در سپاه مختار میبینیم ایرانی ها خیلی همراهی میکنن در خونخواهی اهل بیت. خب این بحث عدالت بسیار مؤثر بود در گروش ایرانیان به اسلام. به جز عدالت خواهی که این در واقع شناخته شده است در همون کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران شهید مطهری، در جاهای دیگه هم زیاد بحث شده، ما گزارش های تاریخی که رو مطالعه میکنیم میبینیم که یه بحث دیگری هم هست که تأثیر داره در گروش ایرانیان به تشیع، و اون تشنگی و آتشناکی ایرانیان هست در رسیدن به معارف، در رسیدن به علم، در رسیدن به حقیقت ها و این رو در مکتب اهل بیت اینها یافتن که مکتب اهل بیت در واقع اونها رو به معارف بالا میرسونه و اون روح آتشناک ایرانی که اولاً تشنه عدالت بود، ثانیاً تشنه علم، معرفت و حقیقت بود، این رو در واقع متصل کرد به اهل بیت علیهم السلام. لذا ما می‌بینیم در تشیع هم دانشمندان ایرانی بسیار خدمت می‌کنند، امثال شیخ کلینی، شیخ صدوق، شیخ طوسی، خواجه نصیر طوسی، علامه مجلسی و دیگران، و هم دانشمندان عرب زبان و عرب نژاد بسیار فعالند، مثل شیخ مفید، علامه هلی، شیخ بهایی، شهید اول، شهید ثانی. بنابراین عرب و عجم در کنار هم با مذهب تشیع همراه و همگام شدند و با یکدیگر همراه هم رشد کردند.
بسیار عالی، بهره‌مند شدیم. امروز هم دیدگاهی که مربوط بود به ایرانیان و اینکه ایرانیان تشیع رو به وجود آوردن بحث کردیم و مطالب مفیدی تقدیم مخاطبان شد. امیدوارم بهره‌مند شده باشم. استاد منتظر مقدم، بسیار ممنونم که امروز هم در جمع ما حضور داشتید. براتون آرزو بهترین ها داریم.
خواهش میکنم، بنده هم تشکر میکنم.
تا قراری دیگر، بدرود.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت میکنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
الهی جانب من کن نگاهی، الهی مرا بنما به سوی خیش را،
خدایا شیرینی عفوت و لذت معرفتت را به ما بچشان و با روشنای دیدارت چشمان خسته ما را روشن.
که دست آمیز ندارم، عذرم بپذیر که پا گرچه طاعت بسی ندارم، در دو جهان جست و کسی again.